أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا عام را با مفهوم تخصیص میزنیم یا نه. عرض کردیم که راجع به مفهوم مخالف انظاری هست. یکی از اون انظار نظر برخی عامه بود که گذشت، و دیدگاه دوم دیدگاه مشهور بود، اون هم اشاره شد. دیدگاه سوم دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی بود، اون هم دیروز عرض کردیم با اون شکوکی که داشت. دیدگاه چهارم دیدگاه مرحوم نائینی و آقای خویی هست. در حقیقت دیدگاه سوم و چهارم در این امر متفق هستند که این باب با سایر ابواب فرقی نداره، چه تنافی بین عام با منطق پیش بیاد، چه تنافی با عام با مفهوم پیش بیاد، اینا فرقی نداره، خصوصیتی برای این بحث نیست. هم مرحوم آخوند این را قبول دارد، هم مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی، الا اینکه تفصیلاتی که ذکر کردن با هم فرق داره. برای در اصل این اساس با هم فرقی نداره، میگن که این باب خصوصیتی ندارد که حالا مفهوم معارض شده با آن منطق هم معارض میشد، همین طوری بود، همین اقسام را میگفتیم، خصوصیت خاصی در اینجا مطرح نیست. اون وقت در این بحث مرحوم آقای خویی می فرماین که بله ما قبول نداریم. خب مرحوم آقای خویی می فرماین که صوری در اینجا مطرح هست. صورت اولا اونجاییست که نسبت بین عام و اون مفهوم عموم خصوص مطلق باشد. اگر این طوری باشه قطعا اون دلیل خاص مطلق مقدم می شود بر اون دلیل دیگر. پس بنابراین اگر نسبت اون خصوص مطلق بود، چه متصل باشه چه منفصل باشه، اون خاص مطلق مقدم می شود بر دیگری. اما صورت دوم اونجاییست که نسبت بین این دوتا دلیل عموم و خصوص من وجه باشد. در اینجا مرحوم آقای خویی چهار صورت چهار قسم ذکر می کنند. قسم اول اونجایی که احد الدلیلین حاکم باشد بر دلیل دیگر، حکومت داشته باشد. در صورت حکومت اون که لسانش لسان حکومت اون مقدم می شود بر اون دلیلی که لسان حکومت ندارد، چون اون ناظر به مرحله موضوع دلیلی دیگر و خود دلیل ناظر به موضوع خودش نیست. در صورت وجود موضوع حکم را اثبات میکنه هر دلیلی، اما موضوعش هست یا نیست اون را اثبات نمیکنه که موضوع من الان هست یا نیست. اما دلیل حاکم میاد به موضوع این نظر میکنه، یه چیزی را وارد این موضوع میکنه یا از این موضوع خارج میکنه، قهرن اون مقدم میشود. پس اگر لسان احد دلیلی لسان حکومت اون مقدم میشود. مثال زدیم به آیه کریمه اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، که عرض کردیم مفهوم این آیه کریمه این است که اگر غیر فاسق خبر آورد اون را تبیین نکنید، اون را قبول کنید. ولی لسان این به قرینه ذیل آیه این است که خبر غیر فاسق اصلا علم هست، یک نوع حجت هست. این دلیل، این مفهوم حاکم است بر ادلهی که نهی از زن میکنن، نهی از تبعیت زن میکنن. با اینکه اون نهی از تبعیت زن شامل خبر عادل هم میشه، چون خبر عادل هم زن میارد، یقین که نمیارد، شامل هست اون عموم، شامل اینجا هم هست، ولی لسان این چون لسان خاصی هست حاکم بر اون، پس این مفهوم مقدم میشد بر اون عموم، چون اینجا لسان حکومت هست. این صورت اولا. صورت ثانیه اونجایی که نسبت بین عام و اون مفهوم باز عموم و خصوم وجهه، ولی یکی دلالتش بالاطلاق با مقدمات حکمت و دیگری بالوضع هست، اونجا هم باز تکلیف روشنه. اون که دلالتش با مقدمات حکمت هست اون مقدم نمیشد دیگه، اون که دلالتش بالوضع اون مقدم میشه، برای اینکه مقدمات حکمت تمام نمیشه در صورتی که ما دلیل وضعی داشته باشیم، بیان هست که مقدمات حکمت تمام نمیشود. پس بنابراین این هم مورد دوم، جایی که نسبت و مخصوم وشه و یکی از دلیلین دلتش بالوضع و دیگری بالاطلاق. مورد سوم که مطرح می‌فرمایند اونجاست که نه هر دو بالاطلاقن یا هر دو بالوضعن، یا طوری هست که یکی بالاطلاق یکی بالوضع ولی منفصل مستقر شده، ظهور هر کدوم مستقر شده، ولی یه مرجح خارجی دارد یکی از اینها. اون مرجح خارجی چی هست؟ اونم این است که در تقدیم احد و دلیل این بر دیگری محظور پیش میاد، اما در تقدیر دلیل، در تقدیم دلیل دیگر محظور پیش نمیاد. در اینجا هم با اینکه نسبت اون مخصوم الوجه اون دلیل را مقدم میکنیم که تقدیمش باعث محظور نمیشود. اون محظور چیه؟ محظور عبارت است از لغویت عنوان مأخوذ در لسان دلیل. اگه طوری هست که ما اون دلیل دیگر را مقدم کنیم، مثلا این دلیل را مقدم کنیم، لازم میاد که عنوان دلیل مقابل لغو بشود. در چنین مواردی ما این دلیل را مقدم نمی کنیم که باعث بشد عنوان اون یکی دلیل لغو بشود، بلکه اون یکی را مقدم می کنیم که عنوان هر دو از لغویت بیرون بیا. چندین مثال مطرح کردن برای این مسئله که برخی از مثالها داخل بحث ما هست، ولی برخی از مثالها خارج از بحث مفهومه. حالا این مثالها را عرض میکنیم که برای اینکه روشن‌تر بشه این مسئله. در روایت وارد شده که اسماعیل بن بزی میگه که ماء البئر واسع لا ینجسه شیء، ماء بئر واسع است و چیزی نجس نمی کند. روایت که راضی به ماء البئر هست، ماء البئر چه قلیل باشه چه کثیر باشه، این روایت مطلق عامه، یعنی که انه شامل میشد همه موارد را. میگه ماء البئر لا ینجسه، بمجرد ملاقات نجس نمیشود، که متأخرین هم همین روایت را عکس کردن و برخلاف متقدمین قبل از علامه میگفتن نه ماء البئر نجس میشود ولی زن نزح واجبه، ولی متأخرین از این نظر برگشتن به خاطر همین روایت که که فرمودن پس بنابراین به مجرد ملاقات نجس نمیشه و نز هم مستحبه. متأخر اینطوری فتوا دادن. بله؟ نه متأخرینه بعد از علامه است. حالا ایشون از کسانی هست که در این مسئله تابع شهید اول شده، اشکال نداره. بالاخره به هر حال نوعاً بعد از علامه این نظر کم کم مستقر شده و نوع فقها قائل شدن که ماول بر نجس نمی‌شود. اگر نزع هم واجب باشد یه واجب تعبدیه و خیلی هم شاید بفرمایند که واجب نیست و مستحبه. خب عرض میکنیم که پس ما یه دلیلی داریم که میفرماید ماول بر، اون هم به صورت عام مطلقه، هم شامل ماول بری هست که به مقدار کر باشد، هم شامل ماول بری هست که به مقدار کر نباشد. این دلیل مطلقه دیگه، عام هر دو نوع بر را شامل میشد، هم به مقداری که کر باشد لا یونجس شی، هم کر نباشد لا یونجس شی. در فرمودید هر طور شامل میشه. از اون طرف ما دلیلی داریم که میفرماید که الماء اذا بلغ قدر کرن لا یونجس شی، آب اگر به مقدار کر رسید چیزی او را نجس نمی کند. مفهوم این روایت چی هست؟ الماء اذا لم یبلغ قدر کرن یونجس شی، اگر به مقدار کر نرسید با ملاقات نجس می شود. مفهوم این روایت معارض با روایت بیر، این نسبتشون هم نسبت و مخصوم این وجه، برای اینکه آب قلیلی که داری مفهومش شامل آب قلیل میشه که بیر نباشد. اونجا روایت بیر با اون کاری نداره. روایت بیر هم که می فرماید که ما اول بیر واسه الا یونجس شی، شامل ماول بری میشد که مقدار کر باشد، اونم ربطی به این مفهوم پیدا نمی کنن. در کجا با هم جمع میشن؟ هم بر باشد هم به مقدار کر نباشد، قلیل باشه. اینجا محل اجتماعشون هست. در اینجا این مفهوم معارضه شد با عام با مطلق. در اینجا میفرماین که ما باید اون دلیلی را مقدم کنیم که اگر او را مقدم نکنیم محظور پیش میاد، محظور لغویت عنوان. ما ناچار باید اون روایات ماول بر را مقدم کنیم در محل اجتماع. در محل اجتماع که ماول بر به مقدار کرنیس قلیله، باید بگیم که اینجا طبق این روایات حکم میشد به اینکه نجس نمیشه و تو مجرد ملاقات. بعد کردید در این محل اجتماع باید روایات ماول بر را مقدم کنیم، بگیم که روایات اون مفهوم به اصطلاح مفهوم اون روایت را باید تخصیص بزنیم. چرا؟ برای اینکه اگر اون مفهوم را اخذ کنیم بگیم هر آب قلیلی نجس می شود، از جمله ماول بر هم باشه نجس می شود. اینجا فقط ماول بر کجا پاک می مانه؟ اونجا که به مقدار کر باشد. وقت ما اول بیر بودن دیگه لغو شد، دیگه این عنوان لغو میشه. پس بنابراین بله دیگه در اون یکی بخش هم که نیاز نداریم دیگه، ما اول بیر بودن دخالت نداره، آب و کر بودن دخیله. در این طرفش بهش عمل نکردید، در اونجایی که قلیله عمل نکردید، در اونجایی عمل میکنید که مقدار کره، اونم دیگه نیازی به این دلیل نیست، یه عنوان بیر لغو میشه. پس ما اگر بخواهیم اون روایات که میفرماید که به اصطلاح مفهوم اون روایتی که میفرماید که الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس شی، مفهومش این است که اذا لم يبلغ قدر کر ينجس شی، اگر بخواهیم اون مفهوم را مقدم کنیم لغویت عنوان ما اول بیرش میاد. و برای اینکه به این محظور دوچار نشیم در محل اجتماع اون دلیل را مقدم میکنیم که لغویت پیش نیاد، ماول بر را مقدم میکنیم لغویتی هم پیش نمیاد. وقت معنیش این است که هر آب قلیلی با ملاقات نجس می شود مگر آب قلیلی که بئر باشد. هیچ اشکال نداره دیگه. ما آب قلیل موارد دیگرش ما حکمش می فهمیم که بس با ملاقات نجس می شود. یک مورد از آب قلیل خارج شد، اون جایی که ما البئر صدق کند اونجا رو خارج کردیم. هم به روایات ما البئر ما بها دادیم عمل کردیم، هم روایات ما القلیل که اون مفهوم اون روایت بود بو عمل کردیم، هر دو مورد عمل واقع شدن، هیچ کدوم از عنوان ها لغو نشدن. بخلاف این که اگر اون روایت را بخواییم مقدم کنیم، روایت ما البئر دیگه عنوان ما البئر لغو میشود. پس آی خویی میفرمایند که اگر نسبت عام و منوش بود ما باید نگاه کنیم اگر یکی از اینا مرجح داره، مرجحش هم به این است که راه اول گفت حکومت، راه دوم یکی بلوز یکی بالاطلاق، راه سوم همین راهه. راه سوم این است که اگر از تقدیمش محظور پیش میاد اون را مقدم نمی کنیم، محظورم لغویت عنوانه. دست فرمودیم. مثال های دیگری هم برای این مطلب مطرح کردن که این مطلب روشن‌تر بشه. همین بیان را راجع به همین مفهوم این روایات با روایات ماوالجاری محاسبه کنیم. مفهوم روایت الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء، میگه که اگر آب قلیل باشد ينجسه دیگه. از اون طرف روایاتی که در مورد نهر هست میگه که یطهر بعضها بعضه بعضا، که اون نجس نمیشود، به مجرد ملاقات نجس نمیشود. خب اون روایات باز نسبتشون با این روایت مفهوم نسبتشون چی هست آقا؟ مخصوم این وسیه. چون آب جاری داریم که به مقدار کره، مفهوم این روایت اذا بلغ الماء قدر کرن باش کار نداره. مفهوم این روایت مخصوص آب قلیله که اگر به کر نرسد، بس اون آب جاری که مقدار کر مفهوم این روایت باش کار نداره. اون وقت الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء، مفهومش این است که اگر لم يبلغ قدر کرن و جاری هم نباشه، قلیل باشه جاری هم نباشه، اون روایت نهر باش کار نداره. بس دو جا با هم جدا میشه، جایی هم اجتماع میکنن، هم جاری هم قلیله. روایات آب جاری میگه که با مجرد ملاقات نجس نمی شود، اما روایت مفهوم این روایت میگه که نه، به مجرد ملاقات نجس می شود. باز در همینجا الکلام الکلام، ما باید کدوم را مقدم کنیم؟ روایت آب مربوط آب جاری یا اون یکی را؟ آب جاری را. چون اگر اینا مقدم نکنیم دیگه لغویت پیش میاد. مثلا دیگه آب جاری بودن دیگه دخالت پیدا نمی کنه. بگیم آقا نه، اون آب جاری قلیل هم باید داخل اون دلیل الماء اذا بلغ قدر کرن داخل اون مفهوم بشه، باید حکم به نجاستش بکنیم. میمانه داخل تحت این فقط آب کر، جاری کر باشه. پس جاری بودن دیگه به اصطلاح اثری نداره، لغو میشه. این هم مثال دوم. مثال سومی که ایشون مطرح میفرمایند که دیگه مربوط به مفهوم نیست، ولی خب مثالی هست که در برخی از روایات وارد شده که تعبیر روایت اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه، لباست را از بول هر حیوانی که لا یؤکل لحمه بشوی. اغسل اینجا ارشاد است به نجاست اون. پس بول و خرع حیوان غیر معقول لحم، مثل گربه و مثلا حیوانات دیگر که غیر معقول لحم هستن، نجس العین نیستن ولی غیر معقول لحم هستن، اینا چی هست آقا؟ بولشون چی هست؟ نجس هست. چون میفرماید اغسل دیگه، اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحم. حیوانی که بفرمایید که غیر معقول لحمه، طبق این روایت بولش چیه؟ بولش و خورش نجسه. البته خور نیومده ولی خب ملازمه است دیگه، ملازمه یافته این که نجسه ولی اونم نجسه. فرمودید بولش نجسه. این به اصطلاح روایتی هست که عامه. از اون طرف یه روایتی داریم که کل شیء یطیر فلا بأس ببوله و خورعه. هر حیوانی که طائر هست، پرنده هست، بولش و خورعش اشکال نداره. خب بین این دو تا دلیل از نسب چی هست؟ آقا عموم خصوم این وسی هست. اون روایتی که فرمود که مالای و کل و لحمه بولش نجسه اخسه، شامل مثل گربه است که پرنده نیست دیگه، اونجا رو قطعا شامله، میگه نجسه. و این روایت که راضیه به کل شیء یطیر ربطی به اون نداره. کل شیء یطیر هم شامل طائرهای حلال گوشت هم میشه و اون لایه و کل و لحمه باش کار نداره. درسته؟ در کجا با هم تعارض میکنن، تنافی میکنن؟ اونجایی که حیوانی باشد طائر و غیر معقول لحم، از پرندگان غیر معقول لحم باشه، مثل عقاب مثلا، مثل فرض کنید حیوانات غیر معقول لحمی که هستن از طیور. روایت اول میگه اغسل ثوبک من بول ما لا یؤکل لحمه، پس بول اون طائر غیر معقول لحم نجسه. روایت دوم میفرماید که لا بأس به بول کل شیء یطیر، کل شیء یطیر لا بأس به بوله. طبق روایت دوم نه، این بولش پاکه، اینجا تعارض پیدا میکنه، اجتماع محل اجتماع شده تعارض پیدا میکنه. اینجا باید کدوم را ما مقدم کنیم در محل اجتماع؟ بله؟ نه، کل شیء یطیر را باید مقدم کنیم، اون روایتی که طائره اون را باید مقدم کنیم. باید حکم کنیم به طهارت بول اون حیوان طائری که غیر معقول لحمه. چرا؟ برای اینکه اگر ما این کل شیء یطیر را مقدم نکنیم، بگیم که نه در اون حیوان طائر چون غیر معقول لحمه، اون چی هست آقا؟ نجسه. باید نجسه کل شیء طائر گفت لا بأسه، نه اینجا را نمیگیره. کل شیء طائر فقط مخصوص حیوانات حلال گوشته، به اصطلاح پرندگان حرام گوشته. پس بنابراین اون طائری که حرام گوشته دادیم به اغسل، اغسل را مقدم کردیم، لازم میاد این عنوان طائر لغو بشه. برای اینکه دیگه طائر هم نباشه، هر حیوان حلال گوشتی بولش پاکه دیگه، طائر بودن چه خصوصیت داره؟ دقت کردید؟ اگر بخوایم این محل اجتماع را از تحت طائر خارج کنیم، محل اجتماع اون طائری که غیر معقول لحمه، از این خارج کنیم، بگیم که نه اینجا را نمیگد که لا بأسه، اینجا را نمیگد، بس کجا را میگد لا بأسه؟ اونجایی که حلال گوش باشه اونجا را میگد لا بأسه. بس عنوان طائر بودن یه لغو میشه دیگه، ما میدانیم که حیوان طائر چی آقا؟ بولش نجس نیست دیگه، بوده طائر باشه غیر طائر باشه که فرق نداره. درست کردید؟ طائر بودن لغو میشه. برای اینکه این عنوان لغو نشد، ما ناچار باید اون محل اجتماع را بدیم به دلیل طائر و اغسل ثوبک من بول ما لا یؤکل لحمه، اون را تخصیص بزنیم، بگیم که این که میفرماید ما لا یؤکل لحمه بولش نجسه، اونجاییست که طائر نباشه. اونجایی که طائر نباشه بله، اونجا را حکم به نجاست میکنیم طبق اون اغسل. اینجایی که طائر باشد هم این دلیل هم عمل کردیم، اینجا هم گفتیم که هم معقول لحمش هم غیر معقول لحمش بولش پاکه، پس این عنوان از کار نیفتاد، اون عنوان هم دخیل شد. در حقیقت در اینجا ما برای جلوگیری از لغویت عنوان در یکی از دلیلین، این دلیل رو مقدم میکنیم. این مفتنی است بر همون بحثی که اصل در قیود، اصل در اوصاف و قیود و عناوین احترازیته. پس بنابراین اگر بخوایم بگیم نه این تیر اینجا هیچ دخالتی نداره. اصل در قیود احترازیت میره کنار. اون این قید رو آورده در کلام، در موضوع آورده، اصل این است که اینم دخیله. بس کردید. بس بنابراین البته مفهوم نداره ولی دخیله. اگر بخواید فرمایید نه اصلا اینجا رو این مورد اشتباه رو بدیم به اون یکی دلیل، دیگه این دخیل نخواهد بود، این احترازی نخواهد بود، هیچ دخلی نخواهد داشت. برای اینکه بگیم آقا اصل در قید احترازیته و باید دخالت این قید را حفظ کنیم، ناچاریم این مورد را به همین دلیلی بدیم که این عنوان درش آمده. این هم مثال سوم. بله بله، این هم عرض کردیم مفهوم نیست. مثال ها اینجا ذکر کردن که این مثال در حقیقت هم در باب مفهوم با غیر مفهوم مصداق داره، هم در سایر جاها به طور کلی. پس این قاعده رو باید داشته باشیم، چون این آقایان نظرشون این است که مفهوم و منطق بودن در این مسئله دخالتی نداره. اول هم عرض کردیم دیگه، نظر مرحوم آقای خویی و نظر مرحوم آخوند این است که اصلا این مفهوم بودن در این مسئله دخالتی نداره. این مثل سایر ابوابه، مفهوم باشه منطق باشه این مسئله هست. پس هر جا که تعارض، قاعده خیلی خوب میشه دیگه، بهتر میشه دیگه، هر جا که در تعارض عام من وجه طوری بود که تقدیم احد و دلیلین موجب لغویت عنوان و دیگری میشود، اونجا ما اون دلیل رو مقدم نمی کنیم، دلیل دیگر رو مقدم میکنیم، چه در تعارض عام با مفهوم باشه چه در تعارض عام با منطوق باشد، فرق میکنه. به طور مطلق هر جا دوتا عامین من وجه دیدید در فقه، دوتا خطاب دیدید که بینشون عامین من وجه و تعارض دارن، اون دلیل را مقدم کنید که اگر او را مقدم کردید لغویت عنوان دلیل دیگر پیش نیاید. این هم بیانی است که مطرح کردن. مثال های مختلفی باز در ابواب مختلف برای این ذکر میکنن که در اینجا هم آقای خویی رضوان الله علیه این مسئله را مطرح کرده و مرحوم ناینی هم مطرح فرمودن. خب این شد قسم سوم دیگه، در اونجایی که نسبت عام من وجه باشه یا حکومت اون حاکم مقدمه، یا یکی بالوضعه یکی بالاطلاق اون که بالوضعه مقدمه، یا هیچ کدوم از اینا نیست ولی تقدیم احد الدلیلین مرجح دارد، چون باعث نمی‌شود که لغویت عنوان پیش بیاد، اون را مقدم می‌کنیم. این شد صورت سوم. صورت چهارم اونجایی که هیچ کدوم از اینا نباشه، هیچ کدوم از این موارد نباشد، اونجا هم تعارضا و تساقطا. حالا تعارضا و تساقطا البته محل بحثه در باب تعادل تراجیح. در تعارض عامین من وجه بعضیا قائلن نه اینم مثل سایر موارد تعارض باید اول به مرجحات نگاه کرد بعدن به تخییر یا تساقط نوبت میرسه. بعضیا میفرماین نه اینجا با سایر موارد تعارض فرق داره، اینجا از اول تساقط میکنن، این دو تا دلیل در مورد اشتباه تساقط میکنن. بحثش در باب تعارض و تعادل تراجیح هست که اگر از این مواردی گفتیم موارد سکانه نبود، اون وقت چی میشد؟ اون وقت باید قواعد تعارض را اعمال بکنیم. قواعد تعارض هم یا تساقط علی المبنا یا رجوع به مرجحات، بعد نوبت بعدی حالا تخییر هست، تساقط هست، علی المبنا که در اون بس باید انشاءالله منقح بشود. این راجع به اصطلاح نظر مرحوم ناینی و آقای خویی در این قسمت. و در آخر هم همین مطلب را میارن که بس روشن شد که تعارض مفهوم با عام خصوصیتی نداره، مثل سایر ادله هست. حالا مفهوم معارضه با عام بکند یا منطق معارضه با عام داشته باشد، خصوصیتی نداره. اما نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه که عرض کردیم، ایشون نظرش این است که مفهوم را مقدم میکنیم الا اینکه عام آبی از تخصیص باشه. و مثال میزنن به همین آیه نبأ، میفرمایند که در آیه نبأ این جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. در این آیه کریمه ما در اون مثالی که عرض کردیم برای حکومت کجا را با کجا سنجیدیم؟ در اون مثال حکومت مفهوم آیه را سنجیدیم با کدوم دلیل سنجیدیم؟ گفتیم حاکمه، با ادله نهی از عمل به زن گفتیم حاکمه دیگه. مرحوم شیخ همین مفهوم این آیه را می سنجه با ذیل آیه و تسبحوا علی ما فعلتم نادمین، بله ان تصیبوا قوما بجهاله، که این تعلیل دیگه. می فرماید تعلیل، می فرماید هر جایی که جهل باشد چیه؟ هر جایی که جهل و جهالت باشد نباید وارد بشیم. اما مفهوم آیه میگه که به خبر عادل عمل کن مطلقا، بس کردیم. اینجا میفرمایند چون مفهوم آبی از تخصیص هست، مفهوم چون عام آبی از تخصیصه، نمیشه مولا بگه که نه حالا این جهالت رو وارد شد، این جهالت اشکال نداره. جهالت دیگه نمیشه بگه که تخصیص بردار نیست که، این ندامت را اشکال نداره، این ندامت را وارد، چون عامی که در ذیل هست اون تعلیل، تعلیل قابلیت تخصیص ندارد، لذا عام را مقدم میکنی. اگر یه جایی اون عام با این مفهوم تعارض پیدا کرد، مثلا عمل به خبر عادل طوری بود که جهالت درش صدق بکند، اگر صدق بکنه اونجا دیگه عام را مقدم میکنی. نمیایم بگیم که آقا مطلقا به خبر عادل عمل کن ولو اینکه مصداق جهالت باشه. بس کردید؟ پس یه تعارض ایشون میبینن بین صدر روایه، صدر آیه کریمه که بالمفهوم دال میکند که مطلقا خبر عادل حجت هست، و بین تعلیلی که در ذیل آیه آمده به صورت عام میگه هیچ جهالتی نباید انسان وارد بشه. در چنین مواردشون میفرمایند که چون عام ما آبی از تخصیصه، معنا نداره که مولا بگه آقا این جهالت اشکال نداره، ولذا عام مقدمه بر این مفهوم. اگر یه جایی تعارض پیش بیاد عام مقدمه. مرحوم نائینی این را به شدت رد میکنن، میفرمایند درست نیست که شما بیایید بگید که این مفهوم این آیه مقدمه بر اون ادله عمل به زن، عمل به زن که ان الذن لا یغنی عن الحق شیئا، ولی نسبت به ذیل نه، نسبت به ذیل که بیاد بگید که نه ذیل مقدمه بر این، نه این مفهوم بر هر دو بیان اگر تا تنافی پیش بیاد این مفهوم این آیه هر دو را خارج میکند از تحت زن و از تحت جهالت و اینا خارج میکنند. پس بنابراین حکومت اگر باشه در هر دو جا هست، نه اینکه نسبت به ذیلش حاکم نباشد، نسبت به اون ادله نهی از زن حاکم باشد و نسبت به ذیل خودش حاکم نباشد. خب این هم بیانی هست که استاد سبحان اینجا یه جمله‌ای دارن، فرمان از اصلا اینجا نباید شما کلمه حکومت را در میان بیارید مطرح بفرمایید. حکومت اونجاییست که لسان داشته باشه، مفهوم که لسان نداره. حکومت در جاییست که حکومت آخه یه نوع تخصیصه، با حفظ موضوع تخصیص میزنه، ولی در لسانش میگه این موضوع نیست، ولی در واقعی که موضوع هست. حکومت فرقش با تخصیص همون تخصیصه، ولی لسانش این است که حالا اینجا موضوع نیست، ادعاً میگه موضوع نیست، میخواد بگه حکم نیست، ولی تعبیر رو عوض کرده گفته موضوع نیست، ولی موضوع که هست، حکومت اینه دیگه. خب حکومت که اینطوری هست که به اصطلاح لسانش لسانه این است که موضوع در اینجا نیست، باید یه لسان داشته باشه. مفهوم که لسان نداره، شما بخواید بفرمایید که اینجا حاکمه، اصلا اینجا صحبت حکومت نیست، نه نسبت به اون ادله نهی از زن، نه نسبت به این زیلش، اصلا صحبت حکومت رو اینجا مطرح نفرمایید. اینم بیان استاد سبحانی. حالا چون وقت گذشت کلامه تتمتون، یه مقدار تکمیلهی میخواد، اون رو انشاءالله در جلسه بعد، انشاءالله بعد از تعطیلات درس میکنیم. الحمدلله رب العالمین.